بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. همون برای من به عنوان یک خانوم هنری رو بلد نیستم. دنبال یادگیری هنرهای مختلف رفتم و مدتی هم پیش رفتم، ولی همیشه بین کار با خودم میگم که یادگیری علوم دینی مفید تره. ولی با وجود شرکت در کلاس اساتید مختلف الان کلی اطلاعات تنبار کردم و نوشتم و حتی یک جمله درست و حسابی نمیتونم در جمع بیان کنم و در منزل تا میخوام صحبت کنم میگن نمیخوای نصیحت کنی. الان نه هنری بلدم و نه از علوم دینی چیزی میفهمم. مشکل من چیه؟ عرض کردیم که معرفت علم رو شما اخذ میکنید که چی بشه؟ که حقیقت عالم رو بشناسید. که چی بشه؟ یه باید زندگی کنید دیگه. این معرفت رو به کار بگیرید تو زندگیتون. و خود معرفت هم وقتی میخواد به وجود بیاد در درون شما، یعنی شما بیابی یک این علم رو چی میخونید؟ برای اینکه یه حقیقتی از عالم رو بیابید دیگه. خب اینا اگه دارید علم میخونید، یه موقع دارید دانش میخونید دیگه، مثلا دارید دانش فلسفه میخونید، دانش عرفان میخونید، اونجا شما دارید در واقع یه دستبندی از فهم مثلا آقای محی الدین عربی، از فهم آقای ملا صدرا نسبت به واقعیت یه فهمی داشته، یه زاویه نگاه کرده، از اون زاویه هم برای خودش صورت بندی ارائه کرده به نام هستی شناسی عام. اومده تو علم فلسفه صورت بندی کرده، تقدیم شما کرده، کارکرد خودش هم داشته. اصلا داشته یا نداشته رو ملا صدرا باید بگه. شما رفتی اون رو میخونی، حالا میگی کارکردش چیه؟ اون یاد که دیگه باید خود ملا صدرا جواب بده و مثلا یا هر دانشی که میخونی صاحبش باید جواب بده. اما اگر یا شما باید بدونی اون دانشه به چه کارت میاد یا برای چی درست شده و با علم بری اون با توجه بری اون دانشو بخونی، به کارش هم بگیرید. مثلا من میرم مهندس برق میخونم، خب باش میرم نیروگاه میسازم، مثلا برق قدرت، باش الکترونیک میخونم، باش میدونم به چه درد میخوره، هم باش میرم کار مربوطهشو انجام میدم. اگرم نداری میخونی که بفهمی چه خبره. مثلا رزق داستانش چیه؟ سختی برای چی توی عالم گذاشتن؟ اصلا خانواده برای چی گذاشتن؟ قواعد مدیریتی خدا نسبت به من چیه؟ مثلا کی بهم سختی میده؟ چجوری بهم رزق میده؟ مثلا نمیدونم اصلا کجا اومده بودم؟ به کجا میخوام برم؟ بعد که رفتم اون بعد چه خبره؟ قبلش چه خبر بوده؟ اینا دیگه گفتم اون آیات و روایات میاد اینا رو میگه، آیه محکم، فریضه عادله، سنت قائمه. اگه دنبال اینایید که بفهمید تو عالم چه خبره، خب بعد این علوم دینی رو بخونید که اینا رو به شما میگن. منابع دینی رو باید ببینید و یا از درس های استفاده کنید که این مسئله ها رو برای شما باز میکنه. اون وقت اگه یعنی اولا پس حواستون باشه موضوع و محتوا، یعنی محتوایی که داری دریافت میکنید مهم. محتوای اگه یک دانشه که ابزار برای یک کار خاصی که باید با حواستون باشه چی میخونید به چه درد میخونید. اگه نه اومده مسئله های پیرامونی شما رو برای توضیح داده و یه دستوراتی هم داده، درست شد؟ مثل همینایی که مثال زدم، یا مثل علم فقه که مثلا گفته اگه میخوای خوب زندگی کنی نماز باید بخونی، نماز هم احکامشی. اینایی که اومده زندگی تو رو برای توضیح بده و بگه تو این زندگی باید چجوری عمل بکنی، اینا رو اگه داری میخونی فقط تو کتاب خونه و پشت کلاس و تو اسکای روم نمیشه بخونی. اینا رو اینجا باید دریافت بکنی، ولی در بستر زندگی به کار ببندی تا برای شما درونی بشه، معرفت بشه، اصلا تصدیقش کنی، بگی آره 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 یافتمش. محفوظات فقط نباشه، دریافت وجودی بشه. بگی من میدونم خودم یافتم، من خدا رو حس کردم، من رزق دادنش رو دیدم، من تسلطش به خودم رو زندگی کردم. من مثلا اینجوری بگی من اینا رو یافتم. اگه میخواید بیابید، اینا در بستر و میدان عمل یافت میشه. حالا اون مهارت هایی که دنبالش بودید بخشی از همون میدان عمله. شما میتونید یه میدان عمل ویژن برای خودتون در نظر بگیم. مثلا میگید من میرم تو مدرسه تمرکز پیدا میکنم، ولی مدرسه که فقط تعلیم تربیت نیست، این بچه ها اقتصاد دارن، خانواده دارن، درگیری دارن، دشمن میاد برنامه‌ریزی میکنه، هزار تا همه صحنه‌های حیات هست، ولی من متمرکز میشم در مدرسه مهارت‌های معلمی رو یاد میگیرم. یکی میگه من متمرکز میشم در هنرهای دستی، اون مهارت رو یاد میگیرم، بعد وارد میدان هنرهای دستی میشم، بعد تو هنرهای دستی اصلا اینکه هنر چیست و اسلام هنر، یعنی هنر چه جایگاهی در زندگی من داره و چجوری از هنر میشه برای توسعه توحید و دینداری استفاده کرد و هنرهای مختلف، هنرهای خوب و هنرهای بد و حرام و مستحب بشون، اینم چی شو کلی اینجا بحث وجود داره. اونجا هم اقتصاد هست، هنر بستر مثلا احیای هنرهای مثلا بومی هر منطقه، صنایع دستی کلی به اقتصاد کشور مثلا اثرات به سزا میذاره. اونجا هم نوع نگاه اقتصادی شما، نوع مواجهه شما با سختی ها، چون اگه خواستی بری یه کارگاه را بندازی یا یه کار ویژه را بندازی یا یه مثلا چیزی رو احیا کنی، باید سختی بکشی تو این راه، باید مثلا تحلیل داشته باشی این سختی ها که به تو میرسه، تحمل کنی تحمل نکنی، اصلا به چه فایده داره، اصلا آدم قراره سختی بکشه یا نکشه، اصلا مجاهدت یعنی چی. ببین اینجا هاست که تمام اون چیزایی که یاد گرفتی به دردت میخوره. پس اینا با هم جمع میشه، شما میری با توجه به توانمندی هات و نیازهای پیرامونیت و بسترهات یه مهارتی، یه شغلی، چیزی رو انتخاب میکنی که به نظر خود اولویت، ولی اونجا تازه همه آن علمی که شما در این کلاس ها گرفتی رو باید بری تو میدان عمل ببینی چجوری باید باید زندگی کنی. اینجاست که تازه سوال درست میشه، اینجاست که تازه خیس میخوره، اینجاست که تازه میفهمی نفهمیدی یا فهمیدی و سوال ها دقیق میشه و تازه میای بیشتر سوال میکنی و آنچه که دیگه در اون میدان میابی اینا رو دیگه میابی و معرفت میشه. پس نمیدونم دیگه، شما وسط این توضیحات من ببین خودتون چیکار کردید، مثلا اشکالتون چی بوده، شما مثلا رفتید یه دانشی به شما گفتن اومدم دین دارم به درس میدم، مثلا عرفان نظری درس داد، مثلا عرفان نظری مثلا یه جای دیگه تو رو برده، مثلا فلسفه درس داده گفته دارم نمیدونم چی دارم، اینا مثلا برده یه جایی اصلا به هیچ کارت نمیاد، چون اصلا اساسا کار کرده اون در بستر زندگی شما کار کردی نداره. مثلا یه موقع نه مثلا آیه روایت خوندی ولی همچنین خوندی ولی بستر عملی نداری، نه شما باید یک میدان عملی داشته باشید. میدان عمل شما خانوادتون هست، دوستانتون هست، جامعتون هم هست، جامعتون حداقل مسجد محلتونه، همسایاتونه، همسایتون دعوت کنید خونتون، یه هیئت بگیرید هفتگی، بعد یواش یواش 5 نفر 10 نفر بعد با اونا راجع به این چیزا حرف بزنید، بعد با هم یه کار خانگی راه بندازید، بعد دار قالی بگیرید مثلا درست کنید، بعد نم سبزی بخرید خوش کنید، بعد نمیدونم چیکار کنید، یا کارهای بهتر و با کیفیت تر بلدید انجام بدید، مثلا بنگاه زود بازده بزنید، تو خونتون هم هستید مثلا خانوم هم هستید، خیلی کارا میشه کرد، دخترای محل رو جمع کنید براشون کار انجام بدید، نمیدونم توانمندشون کنید، کار میشه. اینا میشه میدان عمل. حالا شما دیگه ببینید میدان عمل هر کسی کجاست. خب قرار بود امشب وارد بحث محکمات و متشابهات باشد چی؟ ها ها نه قرار نشد دیگه، قرار نشد من دیگه دوباره برم اون بحث محکم دارم، گفتم آیه محکم رو همون گفتم امشب میگم، ولی همون دیشب تو 5 دقیقه گفتم، دیشب گفتم که تو 5 دقیقه امشب آیه محکم، فریضه عادل، سنت قائمه، این ستا رو توضیح میدم، بعد همون موقع توضیح دادم دیگه، یعنی دیگه جور شد همون موقع توضیح دادم، همون 5 دقیقه رو اگه نگاه کنین صوت دیشب 20 دقیقه است دیگه، توضیح دادم و دیگه تموم شد. خب فهمیدن استاد زندگی افرادی مثل رجب علی خیاط ها که تنها عارف بودن و عالم و طلبه نبودن، خیر زندگیشون رو از کجا دریافت میکردن؟ خرج منظورتون بوده ها؟ خیر زندگیشون ها، الان فهمیدم ها، اینو میگن که لا خیره، اینو که من گفتم لا خیره خونات، آخ من که پس شما با ما مگه همراه نبودید، ما که نگفتیم عالم، اینا رو خیلی گفتم خدایش، دوباره ببینید صوتا رو ببینید، گفتم عالم و طلبه، عالم و طلبه اصطلاحی نیست، شما دارید عالم و طلبه اصطلاحی میگی، یعنی این لفظها الان دانشی شده، عالم به کسی میگویند که درس طلبگی خونده مثلا تو همین حوزه علمیه الان، و طلبه هم به کسی میگویند که در حال درس خوندنه، اونی که خروجی گرفته دیگه بهش میگن عالم، الان فقط به اینا عالم میگن، ولی تو روایت که منظورش اون موقع حوزه علمیه نبوده که، عالم یعنی کسی که رفته علم را از صاحب علم گرفته. حالا رجب علی خیاط که قطعا اینجوری بوده، رجب علی خیاط یعنی دین شناس نبوده، دین فهم نبوده، رجب علی خیاط دین فهم بوده، خودش برخوش عالمی بوده. این که مهم نیست که لباس طلبگی داره یا تو حوزه علمی وارد شده یا نشده، که مهم اینه که علم رو از اهل بیت گرفته. حالا یکی اصلا خود امام زمان رو میبینه مستقیم اخذ میکنه، همین الان هم یکی میره روایات رو میخونه، مثل ما متاسفانه کور امام نمیبینه، یکی قرآن میخونه، روایت میخونه، میفهمه. رجب علی خیاط اینجوری بوده دیگه، و به همین خاطر خیر ازش در میومده، چون در واقع دین فهم بوده، فهم دینی داشته. نمیدونم اگه هنوزم براتون حل نشده دوباره بپرسید بگم. بازم اینا رو چون من قبلا گفتم، من فقط دارم جمع‌بندی میکنم. تأکید کردیم که عالم و طلبه مقصودمون کسان نیستن که وارد حوزه علمیه میشن، یکی دیگه به نظر ما روشن بود. حالا اگه باز روشن نیست بفهمید توضیح بدم. استاد ببخشید، آن روایت که رسول الله به ابوذر فرمودند در مورد ثواب علم آموزی بود، در همین باب آمده بود، یک قسمت آن میفهمون نشستن در مجلس علم بالاتر از ختم 12,000 بار قرآن است. نه، تو این باب نیومده بود این روایت. این روایت تو این باب نبود، من یادم نیست تو این باب باشه، شاید تو بهار مثلا دیدید، چون بهار هم یک کتاب فضل علم داره، هم کتاب عقل و جهل داره هم فضل علم. در سال شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما. ببخشید من بعد اول جلسه تسلیت عرض میکردم خدمت شما، ان شاء الله به حق خدمت شما عرض کنم که فاطمه معصومه سلام الله علیها، خدمت شما عرض کنم که خداوند همه ما رو از شیعیان ایشان قرار بده. خب گفتن شبهه داشتن چی؟ تعدد همسر و فرزندان ایشان رو چطور پاسخ ده؟ شبهه نبوده که تعدد همسر و فرزندان که همه داشتن و الان هم دارن، عراقی ها و نمیدونم عربستان و اینا که هنوز هم هست، اون موقع هم که شبهه نبوده، اون سبک زندگیشون بوده، همه داشتن، هم همسر داشتن، حالا یکی دو تا چند تا و نمیدونم کنیز و فلان و اینا هم که اون موقع هرچند اهل بیت کنیز و اینا رو بدانید میخریدن، آموزش میدادن، آزاد میکردن. کنیز ها هم در واقع اسرایی بودن که دیگه تو اون فضا اسیر می شدن، حالا حکومت هم که دست اهل بیت نبوده، اسیر که می شدن وارد جامعه دینی می شدن با من کنیز و خرید و فروش می شدن. اینها اگرم در واقع تو خانه های مؤمنین جای نمی گرفتن، شما همش به قضیه مثلا جنسیش توجه نکنید، فکر کنید مثلا چه بدیه خانم، نه ببین، اگر تو خانه مؤمنین جا نمی گرفتن، اینا بی خانمان می شدن، می شدن زنان بی سرپرست، بی خانمان، و مسلم هم که نبودن، مثلا تو جنگ مسلمین با کفار اسیر میشن دیگه، مسلمانو که کنیز نمی گرفتن، لذا اینا چی میشه اصلا فاجعه به بار میومد تو جامعه دینی، یعنی سری زنی رو آوردن وارد جامعه دینی کردن، دینم ندارن، خانه هم ندارن، پول هم ندارن، جا هم ندارن، یعنی اصلا میشد مصیبت. یعنی این که اسلام اجازه میده اینها همچنان وارد خانواده، یعنی علارغم این که درست خریداری میشن، ولی وارد در واقع خانواده یک مؤمن میشن و همسر مؤمن محسوب میشن، در واقع همسر که یعنی در جایگاه همسری، یعنی در تعامل قرار میگیرن با مؤمن، هرچند که حالا لفظ همسر شرعاً برش اطلاق نمیشه، ولی در واقع همسر مؤمن قرار گرفته. و بعد این بستر، این باعث میشد که بسیار از اینها وقتی در خانواده ایمانی و جامعه مؤمنین قرار میگرفتن، مسلمان میشدن به واسطه شوهرانشون، لذا مسلمان میشدن اینا. بعد فساد در جامعه دین درست نمیشد، اینا با سرپرست میزنن، غذاشون، آبشون همیشه تامین میشد و اینا باید دولت میمد اینا رو جمع میکرد. این اون موقع یه داستان میشد، اینا چجور جمع جور کنیم، کی بهشون غذا بده، و لذا این مسئله ها همه حل میشد. زمینه که اهل بیت به شدت، اصلا امام سجاد خیلی این کار رو کرد، خیلی، و این کنیزان و غلامان رو میخرید، اینا خلق حضرت رو میدیدن و همینجور به واسطه های متعدد آزاد میکرد. مثلا یه کنیز یه گل میداد، حضرت بو میکرد، حضرت میگفت چه خوشبوست، مثلا آزادت کردم، و اینا میومدن تعلیم میدیدن حضرت، هر وقت که میدید اینا مسلم شدن، تعلیم دیدن، و دیگه در واقع اگه وارد جامعه بشن سبب هرزگی نمیشه و میرن خانواده تشکیل میدن، آزادشون میکن. این رو هم خوبه عزیزان بدانن که حالا دیگه اینجوری فهمیدن، ولی دیگه این سبک زندگیشون بوده. این چیز اونی که فکر میکنه این قد هو نمیدونم سرزنش امام کاظمه، معلومه اصلا تو آفسایده، اصلا نمیدونه سبک زندگی اون موقع چه بوده و چگونه ملت زندگی میکردن. حالا الان سبک زندگی ما متفاوت شده، حالا درست و غلطش رو دیگه الان محل بحث ما نیست. آیا سرشت انسان دینی شیعی که یک عمر تلاش میکند برای کسب علم ولی توفیقی درست نمییابد که به کمال علمی برسد، مثلا اگر علم حوزه رتبه، علم حوزه را رتبه بندی کنیم مثلا به رتبه پایین، تا مراحل بعدی نتوانسته کسب کنند. میگه خب، یعنی میگه چی نوشتن؟ یه انسان دینی شیعی یه اون تلاش میکنه که به کسب علم برسه ولی توفیقی به دست نمیاره، به اون مراتب علمی نمیرسه و به مراتب پایینش میرسه. خب مجموعاً این سلب توفیق را چگونه برطرف کنیم یا برای فرد روشن شود، علارغم اینکه علاقه و ذوق به فراگیری علوم و معارف همیشه در قلبش شعله کشیده. دیگه ما از ما سعی دیگه، لیس للانسان الا ما سعى، برای انسان جز سعیش نیست. ما سعی میکنیم کسب علم کنیم، منابع دینی هم که از قرآن هم که از میریم در حد وسع زمانیمون، وسع عقلیمون، استادی که پیدا میکنیم و فهمی که میتونیم پیدا کنیم، میریم کسب علم میکنیم. دیگه به چه مراتبی میرسیم و ایناش رو دیگه به خدا میسپاریم. ما که ما خواهیم هدایت بشیم، خدا اگر عقل کمتری به من داده، طبیعتاً دریافت من از منابع کمتر میشه، مسئولیتم هم کمتر میشه، ثواب و عقاب هم کمتر میشه، مؤاخذه‌م هم کمتر میشه، انتظارش از من کمتره، چیز نمیشه که. اون دیگه اون با خودشه، هر چقدر هر کی هم بامش پیش برفش بیشتر، یکم عقلش بیشتر، فهمش بیشتر، مسئولیتش بیشتر. لذا راه برای هدایت و بهشت و مراتب بهشت بسته نیست، هر کی به مقدار سعی چه بسا فردا کسی که عقل زیاد داشته، فهم زیاد داشته، خیلی معرفت کسب کرده، من دور از اون جهنم، یکی دیگه که یک دهم اون بده بره بهش. چرا؟ چون به همون اندازه که فهمیده و مسئولیت داشته ادای مسئولیت کرده. او به اون این نفر اول به اندازه‌ای که میفهمیده و خیلی میفهمیده ادای مسئولیت نکرده. لذا در نهایت راندمان مهمه. دقت فرمودید؟ بله، لازمه در روزه خانگی سخنان و مداح با کیفیت دعوت کنیم. بله لازمه رو با کیفیت دعوت کنیم. همینطور انشالله خداوند به همه شما توفیق اینا رو بده. یه سوال باقی مون ولی دیگه وقت گذشت. الحمدلله رب العالمین.